سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و امروز برنامه 111 هم از سری برنامه های پاسخ به پرسش های مهاجرتی رو از استودیوی پرنیان تیوی در خدمت شما هستم. امروز 23 آذر ماه هست، برابر با 14 دسامبر 2018 و ما هم طبق روال همیشگی جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران در خدمت شما هستیم. ساعت در شرق کانادا یعنی تورنتو، مونتریال، اتاوا، شهرهای مهم شرق کانادا، ساعت 12:30 هست و در غرب کانادا که شهر مهمش ونکوور هست ساعت 9:30 صبح. و بسیار خوشحالم که عمری هست و خدمت شما هستیم. برای طرح سوالاتتون لطف کنید از طریق اپلیکیشن کمپارس روی تلفنتون این کار رو انجام بدید. برای اینکه اپلیکیشن کمپارس رو بتونید دانلود بکنید میتونید از گوگل پلی و یا اپ استور استفاده بکنید و اگر به این دو دسترسی ندارید یا به هر دلیلی تمایل ندارید که از اون سورس استفاده بکنید میتونید به canparsapp.com مراجعه بکنید و مطابق با نوع تلفنتون اپلیکیشن مربوطه رو دانلود بکنید. اگر که تلفن ندارید و دسترسی به اپلیکیشن ها ندارید میتونید وارد وبسایت parnian.tv بشید و در اونجا وقتی که بزنید و ویدیو رو شروع کنید، ویدیوی زنده رو ببینید، امکان طرح سوال هم دارید. به طور استثناء این هفته قرار بر این شده است که دوستانی که سوالاتشون رو در فیسبوک مطرح می کنند وارد همون سیکل parnian.tv هم بشود و ما اون سوالات رو هم پاسخ بدهیم. منتها باز هم توصیه دارم که دوستان عزیز حتما سعی بکنن سوالشون رو از طریق اپ کمپارس مطرح بکنن که نظم بهتری دارد. اولویت پاسخ به سوالات هم با کسانی است که در اپ کمپارس طرح سوال میکنن. اینستاگرام رو فکر میکنم امروز سوالاتش کامنتاش رو باز کردن یا نکردین؟ باز نکردن و بنابراین دوستان اینستاگرامی راهی ندارن جز اینکه برن و از طریق parnian.tv یا اپ کمپارس این کار رو انجام بده. قبل از اینکه وارد بحث سوالات بشیم این رو از دوستان عزیز بخوام که سوالشون رو تکرار نکنن. یک بار که ثبت بشود این سوال در نوبت پاسخ قرار میگیره و تکرارش کمک نمی کنه که این سوال زودتر دیده بشه یا اینکه زودتر بهش پاسخ داده شود. نکته دوم این که ما روزهای آخر سال 2018 رو داریم طی می کنیم و یک پروموشن برای اسپانسرشیپ پدر و مادر داشتیم که تا 15 دسامبر بود. این پروموشن رو ما یک هفته دیگر تمدید می کنیم و دوستانی که تا 21 دسامبر مراجعه بکنن همچنان میتونن از این پروموشن استفاده بکنن به خاطر اینکه استقبال خوبی ازش شده و ما میخوایم که تا اونجا که ممکن است بتونیم در خدمت عزیزان باشیم با این شرایط خاص. در مورد همسر هم اسپانسرشیپ همسر هم دقیقاً این پروموشن برقرار هست تا 21 دسامبر 2018. خب میریم سراغ پرسش ها و اولین سوال رو آقای وحید پرسیده، نوشتن در مورد مستر استریم ایالت آنتاریو امکان هست توضیح بفرمایید تا کنی کسی از طریق مستر استریم آنتاریو تونسته اقامت بگیره و شرط دریافت مدرک فوق سطح آنتاریو به یک سال کار میباشد آنطور که در سایت مربوطه نوشته شده است. بله، این برنامه های استانی تقریبا همشون امکانی رو برای فارغ التحصیلان اون استان دارن. برنامه استان آنتاریو هم برنامه معروفی است ولی هر سال با ظرفیت کمی باز میشه و تعداد زیادی متقاضی منتظرش هستن. بنابراین به طور کلی من توصیه نمی کنم که به این امید وارد این ماجرا بشوید، هرچند که کسی که در هر صورت در کانادا درس بخونه بعد از تحصیلش، بعد از فراغت از تحصیلش میتونه after graduate work permit یا اجازه کار بعد از فراغت از تحصیل بگیره و به تبع اون میتونه سابقه کار کانادایی کسب بکند و به تبع کسب سابقه کار کانادایی میتواند در برنامه تجربه کانادایی هم اقدام بکنه. اما آنچه که مهم هست این که اگر کسی میخواد به صرف درس خوندن به راحتی اقامت بگیره، بهترین جا برای اون کبک هست که به صرف فارغ التحصیلی و داشتن حداقلی از دانش زبان فرانسه میتونه اقامت دائمش رو بگیره بدون اینکه نیاز داشته باشه به که سابقه کاری رو هم داشته باشد. اینکه کسی توانسته است اقامت بگیره، بله البته که کسی توانسته است اقامت بگیره. دریافت مدرک فوق لیسانس آنتاریو شرایط ویژه‌ای ندارد. شما باید دانشگاهی در آنتاریو بهشون پذیرش بده، شما برید فوق لیسانس بخونید و اونو بگیرید و دیگه چیز دیگری قابل پاسخ نیست. شروین شاهمیر گفته که من از طریق همسرم که برای فرصت مطالعاتی آمده به کانادا ویزای توریستی گرفتم و اومدم اینجا. از ایران درخواست اجازه کار رو اوپن داده بودم، چند روز پیش تایید شد و از من خواسته شده پاسم رو ارسال کنم. با توجه به اینکه الان کانادا هستم، بعد پاسم رو کجا بفرستم و چرا از من پاس خواستم؟ طبیعتا از همه کسانی که درخواست ویزا میدهند پاسپورتشون رو هم ممکن است که بخواهند برای اینکه برای شما ویزای کار صادر بکنند. الان کانادا هستید، میتونید، بهترین حالت این هست که پاستون رو بفرستید آنکارا. میتونید از کانادا با پست رفت و برگشت DHL صحبت بکنید، این کار رو براتون انجام میدن، میفرستن و برمیگردونن پاستون رو، یا اینکه خودتون برید و برگردید یا بدهید کسی براتون ببره بیاره. به هر حال این امکان پذیر هست که این اتفاق بیفته. بله، شروین که باز یک شروین دیگر احتمالا پرسیده پذیرش ترم زمستون دانشگاه تو کبک رو دارم، اگر دیفر کنم و بعدش ویزا بیاد دوباره باید به ترم پاییز ویزا گرفت؟ سی ای کیو رو هم باید دوباره گرفت؟ سی ای کیو رو معمولا برای ترم نمیدن، برای یک مقطع میدن. برای اگه مقطعتون عوض نشود، خودشون دیفر که میکنید مقطع عوض نمیشه، مشکلی با سی ای کیو نخواهید داشت اگر اعتبارش کافی باشد. برای ویزا مشکلی باز نخواهید داشت اگر دانشگاه عوض نمیشه، همچنان ویزاتون در حد استادی پرمیتتون برای وقتی که وارد دانشگاه میخواد بشید معتبر خواهد بود و مشکلی نخواهید داشت. نگار زاغیان پرسیده من اسپانسر همسرم شدم، پروندم رو روز 16 اکتبر در مهاجرت فرستادم، علی هنوز فایل نامبر نیامده، مجبورم برگردم ایران. این مشکلی پیش بیاد، پیش میاد اگر برگردم ایران؟ خب اگر شما پی آر هستید باید مرکز زندگیتون در کبک باشه، در کانادا باشد و معمولا مشکلی پیش نمیاد. اگر شما وکیل داشته باشید، آدرس مرتب داشته باشید، همه چیتون مرتب باشه. اما اگر که نه، مثل یه عده‌ای که میان یه خونه رو اجاره میکنن اینجا اقدامشون انجام میدن بعد میرن و حاجی حاجی مکه و هیچ رد پایی هم ازشون در کانادا نیست، خب چرا ممکن دوچار مشکل بشه؟ اینکه تا حالا فایل نامبرتون نیامده خیلی غیر عادی نیست، چون قبلا پرونده ها به سیدنی فرستاده نمیشد، مستقیم میرفت به میسیساگا، الان پرونده ها بعد بره سیدنی و چون این اتفاق داره میفته و سیدنی هم همیشه در فایل نامبر دادن کمی تنبل است، بنابراین از اکتبر تا الان عجیب نیست. امیر میگه که تاکید شما بر مدرک زبان فرانسه برای کبک برای سیستم آریماس و شامل کسانی که پرونده مون پروژه به امتیاز کافی بدون مدرک فرانسه هستند هم میشود. من در مورد همه تاکید دارم که زبان فرانسه یاد بگیرید در هر سیستمی که الان پرونده دارید و نه اینکه معنیش اینه که شما اگر فرانسه ندانید پرونده شما رد میشه. این توصیه تخصصی منه، این توصیه کارشناسی من، و برید فرانسه رو بخونید. حسین میگه که آیا میشه در مونترال درس خوند و برای پی آر در استان دیگه درخواست داد؟ لزومی نداره در استان دیگه باشه، میتونید شما در محل برای برنامه فدرال اقدام بکنید. ولی کسی که میاد در مونترال درس میخونه، خب چرا باید بره جای دیگه اقدام بکنه وقتی بهترین برنامه های اقامتی رو برای فارغ التحصیلان در کبک خود استان کبک داره. کار خیلی منطقی نیست. عباس میگه که اگر شما شرایطی به وجود اومده برای موکلین درخواست کردن ویزای اسکی بورد استان کبک رو چطور پیش بینی میکنید؟ من مثبت هستم نسبت به آینده در مورد پرونده های کبک. من معتقدم که این پرونده ها نهایتاً نتیجه خودش رو خواهد گرفت و مسائل مرتب خواهد شد. نگران نباشید. مریم میگه که آیا سن تأثیری در پذیرش تحصیلی داره؟ سن 37 سال برای مدرک دریافت مدرک لیسانس 2 سال پیش با معدل 16 مقاله ندارم و 9 سال سابقه کار معتبر مرتبط با مدرکم دارم. ببینید، همه چیز بستگی به این دارد که شما در اون استادی پلنتون چی بنویسید. شما باید یه نامه ای رو روی پروندهتون بگذارید که توضیح بدهید که چرا شما میخواید درس بخونید، چرا میخواید این رشته رو بخونید و چرا میخواید این دانشگاه رو بخونید، و در اونجا شما میتونید این رو توجیه بکنید. اینکه صرف اینکه سن شما بالاتر هست دلیل ردتون نمیتونه باشه، اگر که به اون خوب بپردازید، یعنی در اونجا خیلی روشن مطرح بکنید که چرا میخواید الان درس بخونید. همه اینها برمیگرده به در واقع پرپس آف ویزیت، یعنی همونطور که قبلا هم بارها توضیح دادم، در ویزای موقت 3 تا فاکتور بسیار مهم وجود داره. یکیش پرپس آف ویزیت هست، دلیل اینکه شما ویزا میخواهید چیست، چرا میخواهید به کانادا بیایید، این میشه پرپس آف ویزیت. پرپس آف ویزیت از این زاویه اهمیت دارد و فاکتور اصلی ماجرا هست. دو فاکتور دیگه چیه؟ یکیش اینکه آیا هزینه این پروژتون رو دارید که پرداخت بکنید، و دوم اینکه و سوم اینکه چقدر امکان بازگشت شما وجود داره. بنابراین اینها باید با هم بالانس بشه. پرپس آف ویزیت وقتی داره اِوالوییت میشه یا ارزیابی میشه که اینکه واقعا یا قصد واقعی شما از اینکه دارید درخواست دانشجویی درس خواندن هست یا نه، یکی از فاکتورهایی که داشت در نظر میگیرن هم سن، و به هر حال بی تاثیر نیست، ولی نه اینکه به صرف اینکه سنتون بالاتر هست باید از پروندهتون رد بشه. امیدوارم که گرفته باشید آنچه را که میخواستم بگویم. حسینی پرسیده که من سابمیت 2016 کبک اسکی ورکر هستم، سابقه کارم که در فرم ها وارد کرده ام تدریس زبان انگلیسی در یک مهد کودک و پیش دبستانی است، ولی لیسانس هم تدریس نیست و مترجمی زبان انگلیسی. در قسمتی که میخواستم شغل معلمی دارید یا تحصیل لازم برای تدریس رو دارید و بزنم بله یا خیر. ببینید، در کبک بحث مدرک تحصیلیه نه سابقه کار شما. برای این آن چیزی که ملاک هست و منظور هست بیشتر مدرک تحصیلیتونه. حالا اگر راجع به شغل شما جایی سوال میکنه، خب مطابق اون جواب میدهید، اما در واقع شما جوابتون بایستی منفی باشد، چون شما تحصیلات لازم برای تدریس ها ندارید. تدریس زبان انگلیسی در مهد کودک. بله. خب رضا منوچهری میگه که با سلام، ملاک محاسبه امتیاز سن در سیستم آریما به چه صورت است؟ مثلا در صورتی که ابتدای دسامبر پروفایل شده تاریخ تولد آگوست باشه، تا چه اعتبار یک سال پروفایل آریما امتیاز سن پس از آگوست به چه صورت محاسبه می شود؟ خب اولا که چارچوب های آریما هنوز خیلی روشن نیست. دومم که ملاک محاسبه هم روزی نیست که شما پروفایل در آریما ایجاد میکنید. زمانی که برای پرونده مهاجرتیتون وقتی دعوتنامه آمد، عملا آنجاست که شما سنتون معیار امتیاز قرار میگیره، یعنی شما پروندهتون رو میفرستید و اون پرونده ثبت میشه، معیار امتیاز آن زمانه. تا قبل از اون شما هنوزش اتفاقی نیفتاده، یعنی ممکن شما امتیاز نداشته باشید، توی سیستم آریما هم بمانید و هر چقدر که بگذره خب سن شما بید بالاتر. طبیعتا ملاک هم برای تعیین سن بعضی مشکل دارن با این ماجرا که چند سالشونه. این رو در خیلی از دوستان دیدم که نمیدونم وقت میخوام ازش بپرسن چند سالته، ممکنه یه دو سال بالا پایین بگه، حداقل یک سال بالا پایین بگه. شما باید نگاه بکنید که آخرین تولد شما کی بوده. یعنی اگر شما مثلا 30 ساله شده اید، از روزی که شمع تولد 30 سالگیتون رو فوت میکنید 30 ساله هستید تا روزی که شمع 31 سالگی رو فوت میکنید. یعنی اینکه بعضی فکر میکنن وقتی شمع 31 سالگی رو فوت کردن دیگه شدن 31 ساله، نه، شما وقتی 31 ساله میشید که شمع 31 سالگیتون رو فوت کنید. بنابراین این راحت توجه داشته باشید. آیدا میگه که من مشغول یادگیری زبان فرانسه برای اسکیل ورکر کبک هستم. سوالم اینه که بعد از گرفتن B1 میتونم تشکیل پرونده بدم و چند ماه بعد مده که بدون تحویل بدم کلا برای تشکیل پرونده ایجاد پروفایل پرسه چقدر زمان میبره. اینا رو راجع به زمان و اینکه چقدر چه میشود و اینها رو بسپارید به خداوند عالم که چه که کسی جز او نمیداند الان چه اتفاقی قرار است بیفته در کبک. اینکه با B1 میتونید تشکیل شما بدون B1 هم میتونید تشکیل پرونده بدید در آریمامون، تا هیچ وقت دعوتنامه نخواهید گرفت اگر که امتیازتون به اون حد نصابی که هنوز معلوم نیست که چیست برسه. برای این پاسخهای دقیق الان برای سوالات شما وجود نداره. شما فعلا بچسبید تمام به زبان خواندن به این جلو تا شرایطم یکم روشن‌تر بشه. محسن میگه من به تازگی CSQ گرفتم و دو تا سوال دارم. بعد از صدور CSQ پاسپورتمون رو عوض کردیم تا حداکثر اعتبار رو داشته باشد. خب آیا نیاز هست انگار ارسال مدارک به فدرال موضوع رو در کابل لتر اعلام کنیم؟ نیاز به ارسال رزومه و کارت بانک خدمت به فدرال هست؟ برای فدرال مشخصا لیست مدارک مورد نیاز وجود داره، بنابراین شما مطابق اون لیست مدارک میفرستید. کارت بانک خدمتتون باید ترجمه بشه، قطعا جزء مدارک هست، رزومه هم جزء مدارک هست و باید بفرستید. اما اینکه پاسپورتتون عوض کردید نه نیاز به کاور لتر داره نه چیزی، هیچ اهمیتی نداره. پاسپورت شما عوض شده، به طور طبیعی پاسپورت ها آپدیت میشه، عوض میشه، شمارش عوض میشه و همچنان پاسپورت پاسپورت شماست، نیازی به کاور لتر و توضیح نداره. محسن رو گفتیم. امیر تهرانی میگه که با سلام، لطفاً راجع به روش مهاجرت OINP تحت استیم Human Capital Priorities توضیح بدید. برای کسی که امتیازش 420 است و دوام گرفتن دعوتن به روش Express Entry کمه، بهتر از این روش استفاده ملک در NOI در این روش چیه؟ ما قرار نیست که روش ها رو توضیح بدیم و بله، احتمال گرفتن دعوتنامه از استان ها از جمله استان آنتاریو در این قالب این استریمی که شما از بردید وجود دارد. اینکه چقدر و آیا چگونه همچین اتفاقی میفته، اینها دوره ایست و بسته به سیاست های استان دارد. آهو عطاری میگه که من بعد از دریافت پاسپورت کاناداییم 4 ماهه که به ایران اومدم و برای مدت نامعلوم قصد دارم که ایران زندگی بکنم. چه کارهایی لازم است انجام دهم تا شهروندی هم حفظ شود؟ شما لازم نیست کاری انجام بدهید شهروندیتان حفظ شود، شما شهروند هستید تا ابد و هیچ کاری لازم نیست انجام بدهید. و فقط اینکه وقتی دارید میخواهید کانادا رو ترک کنید، یعنی میدانید که نمیایید، خودتون رو نان رزیدنت اعلام بکنید از زاویه تکس و بحث مالیات که مجبور نباشید درآمدهای ایرانیتون رو به دولت کانادا اعلام بکنید و روش تکس بدید. اینم با حسابدارتون صحبت بکنید، براتون انجام میده، چیز عجیب غریبی نیست. انجام هم ندهید اتفاق بزرگی نمیفته. هر زمان که آمدید میتونید برای اون سالها خودتون رو نارضایت اعلام بکنید. خب سالار میگه که من 24 ساله تازه فارغ التحصیل دکتری امور دامپزشکی، مدرک زبان هم ندارم. اگه بخوام طریق تحصیلی وارد بشم و درش خودم دوباره بعد اونجا درس بخونم، یعنی رشته مشابه برام پذیرش میگیرید، کالج هایی هم میتونید پذیرش مشروط بگیریم. اولا که آقای دکتر سالار، شما اول بشین زبان بخونید، بعد برای آمدن تا زبانتون خوب نشده عجله نکنید، چون وقتی زبان ندانید و وضعیت زبانتون خوب نباشه اینجا درس خوندن میشه اتلاف وقت. بنابراین وقت و پول و سرمایه و همه چیز، اول بشینید یه 6 ماه زبان بخونید، مدرک زبانتون بگیرید، بعدم تشریف بیارید اینجا. بعد لزومی نداره که حتما در رشته خودتون باشه و در رشته‌های مرتبط بر بنا به توجیهی که ممکن است داشته باشیم از باب استادی پلن میشود و داشت یکم. اگر اون ور سر صداها کم میشد خیلی خوب بود، من تعجب میکنم. سحر میگه که من با همسر من با ویزای دانشجویی تورنتو است و قراره برای من دعوتنامه ویزای همراه بفرسته. پدر و مادرم من هم به صورت جداگانه برای ویزای توریستی 5 ساله اقدام کردن، در حال بررسی است. ویزای توریستی 5 ساله، انگار اسم شده ویزای توریستی 5 ساله. چیزی به اسم ویزای توریستی 5 ساله وجود نداره، تو ویزای توریستی است. الان یکمی لطف کردن، دارن 5 ساله تا انتهای پایان یا تا پایان پاسپورت ها میدن، معنیش نیست که اینا قاعدتا 5 ساله است. آیا اقدام همسر من برای ویزای همراه میتونه اختلالی در روند ویزای پدر و مادر من یا خود من ایجاد کنه؟ در مورد شما که هیچ مشکلی نیست و پدر مادر من هم به صورت جداگانه ویزای توریستی، پدر مادر شما ربطی به شما ندارن، شما که کی براشون دعوتنامه فرستاده، اگر که همسر شما براشون دعوتنامه فرستاده خب یکم چرا، ولی اگر نه که نه، خیلی نگران نباشید، کار خودتون رو بکنید. خب و حالا باز اگر که فکر میکنم دوستان عزیز ما یک میان برنامه دارند که این بیا میان برنامه رو نمیدونم چند دقیقه است، چون مانیتور جلوی من، بله 4 دقیقه است که ببینید از پای گیرنده هاتون به قول تلویزیونی های قدیمی جدا تکون نخورید، این 4 دقیقه برنامه رو ببینید و من برمیگردم با ادامه سوالاتی که دوستان منتظر پاسخش هستن. تا 4 دقیقه دیگه، خدا. خب ممنونم که با ما ماندید در این 4 دقیقه و از این میان برنامه ما استفاده کردید. میرسیم به سوال سمانه که میگه من 36 سالم، در سیستم آریما میخوام پروفایل تشکیل بدم، امتیازم 61 و میخوام ببینم سن فریز میشه، که با توجه که پروفایلمون 1 سال اعتبار داره، خیر سن فریز نمیشود. و سال دیگر رو باز فکر میکنم سحر کرده، اگر هم خانم باشن نوشتن از سیستم جدید کبک آریما خبر جدیدی نیست. نه متاسفانش خبر جدیدی نیست که خدمت شما بدیم. سال خیلی خوبی رو پدرام کرده که شاید سال برخی دیگر از دوستان هم باشه، میگن که کسی که سیتیزن اروپا و طبیعتا ایران باشد و پیار کانادا هم داشته باشد، آیا در صورت واجد شرایط شدن برای سیتیزنشیپ کانادا میتونه درخواست بده؟ یا به تعبیر آیا کانادا با مالتی سیتیزنشیپ مشکلی دارد؟ به هیچ وجه هیچ مشکلی ندارد و شما میتونید درخواست سیتیزنشیپ کانادا رو هم بدهید. خب دوست عزیز نوشته در سیستم آرمان رحیمی در کبک آریما امتیاز ما 65 است، با توجه به اینکه رشته تحصیلی این جانب در بین رشته‌های ایالت کبک نباشه، شانس ما رو چقدر ارزیابی می‌کنید؟ اولا که ما چیزی به اسم اینکه رشته‌ای در میان رشته‌های کبک نباشد نداریم، این کانسپت غلطه. کلاً رشته یعنی بلک لیست ما نداریم از رشته ها در کبک، بعضی رشته ها امتیاز بیشتری دارند. برابر این شاید منظورتون اینه که چون رشته شما امتیاز ویژه ای ندارد، شانستون رو من نمیتونم الان ارزیابی بکنم با توجه به اینکه هنوز چارچوب ها در مورد کبک روشن نیست. برابر این پاسخش روشن نیست. مریم میگه که من یک فرزند 2 ماهه دارم و میخوام دانشجو اقدام کنم و همسرم به اون همراه حالا با من باشن. این درسته که میگن افسر ریجکت میکنه چون بچه زیر 6 ماه دارن؟ چه هم جفی داده که کجا چنین قاعده ای وجود دارد که بچه زیر 6 ماه وقتی شما داشته باشید باید ویزاتون رد بشه؟ بگم یکی میخواد بیاد داخل، اگر اجازه بدیم بیاد خوبه. و مسلم میگه من نزدیک 1 ساله که اپلیکیشن اسکیل ورکر کبک رو سابمیت کردم و هنوز درخواست مدارک نکردن. آیا نیازی هست که باشون تماس بگیرم؟ یک نماینده پارلمان در اسکیل ورکرز کبک از که هیچ کس هنوز درخواست مدرک نکرده است. اونایی که سابمیت کردن بیشتر از 1 سال است، یعنی شما 2016 این کار کردید، مثل هزاران نفر دیگه بستی منتظر باشید نماینده پارلمان و اینها هم کاری ازشون بر نمیاد در این مرحله، چون کلیت برنامه فعلا جلو نرفته. شاید از فردا شروع کنند مدارک بگیرن از مردم. نگار میگه که من برای همسرم اسپانسر شدم، خودم هم پی آر هستم، هنوز هم فایل نامبر نیومده ولی 2 ماهی که پرونده رو فایل کردم، میخواستم بدونم میتونم برگردم ایران. شما قاعدتا بایستی که در کانادا حضور داشته باشید، اگر وکیل دارید آدرستون هم مرتبه و چیزی اگر مکاتبی چیزی بشه در دست نمی رود، میتونید موقتا برید ایران و برگردید، ایرادی ندارد. ولی اگه قراره که بکنید و برید ایران، یعنی هیچ چیزی رو در کانادا نداشته باشید، بله قطعا مشکلات خواهید داشت، احتمالش زیاد. صفائی میگه که آیا سرمایه گذاری باید حتما در بیزنس های خاص باشد، یا مثلا خرید کامیون که بتوان با آن کار کنم من میتوانم نوعی سرمایه گذاری حساب شد؟ سرمایه گذاری در کانادا در هر زمینه ای ممکن است. اگر منظورتون برنامه سرمایه گذاری است، داستان چیز دیگری است. برنامه سرمایه گذاری اصلا شما سرمایه گذاری نمی کنید، شما پولی رو در حقیقت سرمایه‌گذاری پسیو است. سرمایه‌گذاری است که پولی رو در حسابی به نفع دولت برای 5 سال می‌خوابانید. سلطان پرسیده فرق برنامه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی چیست؟ اولا که من این رو خدمت دوستان عزیز بگم، ما فقط 1 برنامه سرمایه‌گذاری در حال حاضر در کانادا داریم، هیچ برنامه سرمایه‌گذاری دیگری نداریم، و اون برنامه سرمایه‌گذاری کبک است که این روزها هم ما دیگه عملا سهمیه‌مون رو به پایان است. البته تعدادی سهمیه دیگر از شرکت دیگری به من آفر شده که دارم مذاکره میکنم، شاید بتوانیم قراردادهای بیشتری ببندیم، ولی فقط برنامه سهمیه گذاری کبک است و فقط هم با مؤسسه تماس بگیرید و قرارداد ببندید که مطمئن هستید که سهمیه مشخص و قطعی دارند. اگر چنین نبود حتما این کار رو نکنید، به خصوص شرکت هایی که حالا بیسشون ونکوور هست یا تورنتو هست، خیلیشون واقعا ندارن سهمیه رو، ولی خب به هر حال خودتون دانید، ولی به هر حال اطمینان حاصل کنید که سهمیه وجود داره، بعد قرارداد ببندید. چون بسیار از دوستان همکاران پرونده رو میگیرن در اختیار مؤسسه مالی قرار میدن و مؤسسه مالی هم اگر دلشون خواست فایل میکنن. در اینکه نوع رابطه یه مؤسسه مهاجرتی با مؤسسه مالی باید به گونه‌ای باشد که اطمینان داشته باشه که پرونده که میفرسته فایل میشود، مثل کمپارس. حالا بقیه برنامه‌ها که خیلی اسمش میذارن سرمایه گذاری، در واقع برنامه‌های کارآفرینی هستن، مثل برنامه استانی، استان بریتیش کولومبیا، استان نویسکوشیا، استان نیو برانزویک اینا، و یا استان منیتوبا. اینا برنامه هایی است که کارآفرینی است، معمولا هم مستقیم منجر به پی آر نمیشن. یک برنامه کارآفرینی البته وجود دارد که مستقیم به اقامت دائم منجر می شود و اون برنامه کارآفرینی کبک است. بقیه برنامه ها باید شما یه ورک پرمیت بگیرید، برید یک کاری رو اونجا رو اندازی بکنید تحت یه شرایطی، ممکن است که به شما بعداً نامینیشن بدن و اقامت بگیرید. حالا برنامه های سرمایه گذاری، در برنامه سرمایه گذاری کبک شما یک پولی رو بایستی به صورت پسیو برای 5 سال، یعنی به صورت انفعالی، سرمایه گذاری انفعالی است، یه پولی رو در اختیار دولت کبک میگذارید. حالا بخیلیم دولتی کبک داریم در حد یک جورایی با تسامح صحبت میکنیم، یک کم پیچیدگی های قانونی دارد. به هر حال در واقع با سازمان سرمایه گذاری کبک اند استثمار کبک شما طرف هستید. البته میتونید به جای اینکه بیایید و 1,200,000 دلار رو برای 5 سال بلوکه بکنید به نفع دولت، میتونید بیایید 350,000 دلار، به تعبیری 330,000 دلار پرداخت بکنید و این پول از بین میرود، یعنی هزینه میشود برای اینکه مؤسسه مالی بیاد از طرف شما اون 1,200,000 دلار برای 5 سال بگذارد. در برنامه کارآفرینی شما بایستی یک کاری رو انجام بدهید و یک بیزنسی رو ران بکنید یا تعهد به ران کردن یک بیزنس بدهید. این میشه فرقش. اتابک میگه با توجه به قانون 1800 ساعت کبک، ما چه قانون 1800 ساعت کبک نداریم، چنین چیزی وجود نداره، یعنی چنین قانونی وجود ندارد. مثلا من ته تحصیل دکتری هم میتونم بعد از 1800 ساعت تحصیل درخواست اقامت بدم یا بعد فارغ التحصیل بشم؟ آها، الان ایشون منظورشون برنامه PEQ، برنامه تجربه کبکیست. برنامه تجربه کبکی میگه که اگر شما 1 سال حداقل درس بخونید و این حداقل 1800 ساعت باشد، شما ممکن است الیجیبل بشید برای اقدام در برنامه، یا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا بگیرید. الان سوال ایشون اینه که من وقتی شروع کردم مثلا دوره دکترا رو 1800 ساعت خوندم، میتونم بگم خب من 1800 ساعت خوندم برم؟ نه، شما باید برنامه تموم کنی. اگه میرید، بدترین انتخاب شما اگه قصد اقامت در کانادا رو دارید، یعنی برای گرفتن اقامت به درس خواندن رو آورده اید، اینه که برید دکترا بخونید. کار بسیار غلطیه، بسیار غلطه. حتی اگر نمیخواید اقامت بگیرید هم دکترا خواندن کار غلطی است در کانادا. خب مگر اینکه عاشق علم و فضل باشید و عاشق این باشید که در آینده در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی کار بکنید و لاغیر. اما اگر قصدتون این نیست، به امید اینکه به شما بگن آقای دکتر یا خانم دکتر میخواید برید دکترا بخونید، یا میخواید اینکه مادرتون یا پدرتون خوشش میاد که شما دکترا بخونید، برید دکترا بخونید، این که بعدش میخواید بیاد به دکتراتون خوندید بیاد برید بیزنس خودتون را بندازید، بسیار کار احمقانه است که وارد عرصه دکترا خواندن بشوید، چون عمرتون و پولتون رو تلف میکنید و هیچی هم بابتش گیرتون نمیاد، چون از همسالانتون هم عقب میفتید، چون تجربه کاری که میشود در این فاصله که شما دکترا دارید میخونید و عمرتون رو دارید صرف این میکنید می شود کسب کرد، ارزشش از اون مدرک خیلی بیشتره و اون مدرک باعث میشه شما شانس کار کمتری هم داشته باشید به دلیل اوور کوالیفاید شدن. بنابراین دکترا خوندن کار غلطی است، به خصوص اگر میخواید که اقامت بگیرید. برای اقامت گرفتن باید ببینید کوتاه‌ترین مسیر درس خوندن چیست، همون رو بخونید مینیمم و الیجیبل بشید برید جلو. بله، آقازاده میگه که طرح جدید کاهش پذیرش مهاجرین کبک شامل حال پرونده ثبت شده در حال بررسی سرمایه گذاری میشود. خیلی هیچ ربطی به این پرونده ها ندارد. اصلا شما خودتون رو درگیر این مسائل نکنید، ظرفیت و این قصه ها. وقتی شما پروندهتون وارد سیستم شده، الان میدونم که شما پروندهتون الان در محله آپدیت هم هست و داره بررسی میشه، دیگه این قصه ها نیست، اون وارد گرفتن پرونده هاست. احسان میگه که اگر بعد از گرفتن PR مبالغی رو بخوایم به کانادا بفرستیم در حد 1,000,000 دلار، باید منشأ پول مشخص بشه، مثلا در ایران شمشه طلا بفروشیم و پولش رو حواله کنیم. خب این که بدترین کار اینه که بیاد منشأش این باشه که شمشه طلا بفروشید. ولی بله، وقتی شما 1,000,000 دلار میفرستید در یک بانک کانادایی، بانک دنبال این است که این پول از کجا آمده و چه سورسی آمده است. و البته خیلی پیچیده نیست و خیلی درگیر این ماجرا نمیشن، همینقدر که شما جواب قانع کننده شدید. ولی شمش طلا بسیار غیر اصولیه، به خاطر اینکه اون شمش طلا خودش از کجا آمده بود، منقول نباید باشه. بهتره که سورس پول شما یا حساب بانکی شما باشد که مثلا این پول درش بوده، مثلا دو سه ماهی حداقل بتونید نشون بدید که این پول تو حساب شما بوده، بهترین حالت 6 ماهه. یا اینکه یک منشأ غیر منقول داشته باشه، فروش ملکی باشد، یک چیزی شبیه این، یا حالا سورسه مثل هبه و ارث و این قصه. ولی بله، همیشه قبل از اینکه پول ارسال بکنید به یک بانک کانادایی، حواستون این باشه که توان توضیح در مورد منشأش رو داشته باشید، توضیح منطقی و قابل قبول، نه یک توضیحی مثل شمس طلا برای خودتون دردسر درست میکنید. خب ما یک میان برنامه بازدار برای اون در نظر گرفتن. این میان برنامه خیلی برنامه جالبیه در مورد اینکه قبل از ورود به کانادا چه کارهایی رو باید انجام بدیم. این میان برنامه رو هم ببینید و بعد میریم سراغ ادامه برنامه که خدمت شما باشیم. تا 6 دقیقه از پای گیرنده هاتون تکون نخورید. خب ممنون که با ما بودید، بعد در این 6 دقیقه این برنامه رو هم نگاه کردید. میریم برای ادامه سوالات، چند تا سوال دیگری هست که جواب میدیم و بعد چند نکته‌ای که در قالب ویدیوهای مستقل من برای شما خواهم داشت. جواد پرسیده برای سیستم آریما میخوام اقدام بکنم، سوالش اینه که آیا سن فریز میشود یا خیر، چون سن میتونم در سیستم پروفایل تشکیل بدم. سن فریز نمیشود دوست عزیز، در سیستم آریما سن فریز نمیشود، به صرف اینکه شما پروفایل باز بکنید هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده. پروفایل باز کردن هیچ اتفاق ویژه‌ای نیست. پریزاد جواهری میگه که همسر من، ببخشید این مثل این که همسر من با ویزای کلوزد ورک پرمیت در کانادا هست و من با ویزیتوری که از طریق ایشان گرفتم، آیا من اجازه دارم از داخل کانادا برای استدی پرمیت درخواست بدم؟ این لند به حساب میام؟ بله، شما میتونید درخواستتون رو بدید. و احمد فؤاد یا چیز شبیه این اگه اشتباه نکنم از در فیسبوک فکر میسین که سوال رو مطرح کردن، نمیشن من سیتیزن کانادا هستم، در شهر تورنتو زندگی میکنم و مدت 8 ماه میشه که خانمم رو از افغانستان اسپانسر کردم، مدیکال چک هم تمام شده. یک نیم ماه پیش ایمیل دریافت کردم، گفتش پرونده تو به دفتر ویزا در لندن فرستادیم، چقدر وقت دیگه باید منتظر باشم تا پاس ریکوست بشود؟ من لندن رو نمیدونم چقدر طول میکشه، ولی قاعدتا نباید بیشتر از 6 ماه بشود، یعنی جای چندان نگرانی ندارد و امیدوارم که زودتر جواب بگیرید. و دقیق لندن رو نمیدونم، آن کار رو میدونم ولی لندن. الناس پرسید از برنامه من پروژه که به خبری هست 2016، متاسفانه هنوز خبری نیست. برای همراه دانشجوی محمد پرسیده، برای همراه دانشجو ویزای ورک پرمیت راحت هم میشه گرفت یا ویزیتوری؟ بهتره که درخواست ورک پرمیت بکنید، فرقی نمیکنه، راحت و ناراحت نداره. علیرضا میری میگه که من ویزای توریستی من 4 دسامبر اکسپایر شد و من قبل از اون برای تمدید اقدام کردم ولی فرم درخواست ویزای توریستی رو اشتباه پر کردم به جای تمدید. الان برای من گفتن باید برای رستوریشن درخواست بدم که ویزای من اکسپایر شده، من غیر قانونی هستم، باید خارج بشم؟ نه. خب ایشون راستش اینطوری است که 6 ماه مونده، 4 دسامبر 6 ماهش در کانادا تمام می‌شده، آمده و می‌خواسته درخواست تمدید بده، به اشتباه درخواست ویزای مجدد رو درخواست داده و چون در حقیقت آتا به ستاتوس میشه، در واقع تا 3 ماه حق داره که درخواست رستوریشن بده. برای شما اول به درخواست رستوریشن بدید و بعد تمدید ویزاتون چیز عجب قدیبی نیست، چون نگرانی هم ندارد. شاهین میگه که من چند روز پیش به دفترتون مراجعه کردم، اونجا به من گفته شد که اگر برای اقامت استانی کبک اقدام بکنم بعد میتونم به محض استقرار، یعنی منظورش دریافت PR، از کبک جابجا بشم به تورنتو برم، این فرایند درسته؟ اولا که این فرایندی نیست، قانون میگه که هر کسی که به من رزیدنت کانادا هست میتونه هر جایی در کانادا دلش خواست زندگی بکنه، چه از طریق استان برنامه استان کبک وارد شده. ببینید فرقی نمیکنه که شما از چه طریقی و با چه برنامه ای اقامت دائم کانادا رو میگیرید، همه میشن این هم. بعد که اقامت دائم کانادا رو گرفتید دیگه فرقی بین شما نیست. برای نمیگم اونهایی از طریق کبک آمده اند یک کتگوری هن، آنها که یعنی کلاس های مختلف مثلا پی آر داشته باشه، همه پی آر هن. هر کسی هم که پی آر رو گرفت هر جا که دلش خواست حق داره که زندگی بکنه، این قاعده است، این قانون مطابق حقوق بشر است و یک حقی هست که همه افراد دارند، بهش میگن the right to mobility یا mobility right، حق انتخاب محل زندگی، حق جا به جایی. این قاعده است و بنابراین بله کاملا به من دفتر ما به شما درست گفتند. مهناز میگه که به جز قرار دادن پول در حساب چه راه دیگه میشه تمکن ما رو به افسر ثابت کرد؟ من میخوام از کالج پذیرش بگیرم، همکاران گفتن نیاز به 300 میلیون در حساب به مدت 4 ماه است، راه دیگه نیست و پول در حساب خودتون باشه، یا اینکه بیاد در کانادا حساب داشته باشید، این حساب در کانادا باشد، بالاخره باید پول نقد باشد و حساب بانکی. پول نقد توی گاوصندوق به درد نمیخوره، دلار به درد نمیخوره، طلا به درد نمیخوره، پول توی حساب پدرتون به درد نمیخوره. علی میگه که من ویزای کار بیزنسی در بریتیش کلمبیا دارم، اگر نخواهم که بیزنسی به وجود نیارم و دنبال کار باشم مشکلی پیش نمیاد؟ شما حق ندارید دنبال کار باشید، اون ویزای کار رو دادن برای بیزنس خودتون. وضعیت ارز برای ما مشکل به وجود داره، همسرم که ویزای کار آزاد داره میتونه کار کنه، وارد اکسپرس انتری بشه؟ بعد بله همسرتون میتونه بره کار کنه و حتی همسر شما میتونه بیاد در بیزنس خود شما استخدام باشد. و دوم اینکه خود شما در یک صورت میتونید برای دیگران کار کنید، اینکه در قالب بیزنسی که دارید برید قرارداد ببندید. فرض بکنیم که مثلا شرکتی که شما ثبت کردید و بیزنسی که دارید فرض کنید حوزه کامپیوتر کار میکنه، خب منم نیازمند برنامه نویسم، خود شما رو به عنوان برنامه نویس نمیتونم استخدام بکنم برای اینکه شما ویزای کار ندارید، اما میتونم با شرکت شما بیام قرارداد ببندم و شما از طرف شرکتتون بیان کاری که من میخوام رو انجام بدیم. در واقع من پرداختم به شرکت شما خواهد بود، نه به شما، و شما هم که خب طبیعتا مونه صاحب شرکت خودتون، از شرکت خودتون میتونید پول برداشت کنید. بله بله نمیتونید را بیفتید برید دنبال کار باشید، حالا مشکل دلار دارید یا ندارید اون دیگه بسی نیست. سعید میگه من میخوام در دانشگاه شرایدن پذیرش بگیرم، برای گرفتن اقامت بعد از یک سال میتونم اقدام کنم؟ من دانشگاه شرایدن رو نمیشناسم. البته اگه گرفتن ویزای کار موقت برای همسرم تاثیر بر تسریع در روند اقامت دائم داره؟ بعد اگه خواست ویزای کار موقت میخوان ویزای کار بگیرن کار نکنن مشکلی وجود نمیاد؟ اول از آخرشون میگم ویزای کار بگیرن کار نکنن، وقتی که به عنوان همسر ویزای کار اوپن گرفتن هیچ مشکلی وجود نمیاد. ویزای کار موقت همسر تاثیری در برای تسریع در روند اقامت دائم داره؟ خب بله ممکنه برای ایشون، اگر کار اقامت ویزای کار رو بگیرن و کارم بکنن خب درهای بیشتری رو براتون باز میکنه. برای گرفتن اقامت این دانشگاه شرایدن رو من نمیدونم کجای کاناداست، در دانشگاه خارج از کبک شما بعد از یک سال بعد از درس خوندن، به صرف درس خوندن لزوما نمیتونید اقدام بکنید مگر اینکه یک سال هم کار بکنید، ولی به هر حال مسیری است که می توانید به اقامت برسید. آیلا میگه که برای اسپانسرشیپ به پدر مادر بعد برای هر دو اقدام کرد، اما تکلیف چیست اگر یکی از این دو علاقمند به گرفتن اقامت باشد و دیگری همکاری نکند؟ می توان برای هر دو اقدام کرد، از زمان تایید پرونده کسی که علاقمند بود لندینگ کنه بدون دیگری. خب طبیعتاً ببینید شما وقتی پدر مادرتون رو میخواید اسپانسر بکنید، یک نفرشون رو در واقع اسپانسر میکنید، نفر دیگر به تبع ایشون و به عنوان فامیلی ممبر در پرونده هست. همینطور اگر مثلا فرض بکنید شما برادر خواهر زیر 18 سال، زیر 21 سال هم داشته باشید، زیر 22 سال در واقع داشته باشید، هم جزء پرونده هست به عنوان فامیلی ممبر. شما پدر یا مادرتون رو به عنوان متقاضی اصلی در نظر میگیرید بقیه میشن عضو خانواده پدر یا مادرتون. بنابراین در کیس شما آن پدر یا مادری که علاقمند هست برای مهاجرت که میخواد اسپانسر بشه، ایشون رو میذارید متقاضی اصلی، و پدرتون یا مادرتون که علاقمند نیست میشه فامیلی ممبر. حالا بله، اگر که فامیلی ممبر ویزا بگیره علاقمند نباشه که بیاد چه اتفاقی نمیفته، ولی متقاضی اصلی اگر نخواد بیاد فامیلی ممبرها نمیتونن بیان. این رو توجه بکنید. برابر این در کیس شما، شما اون پدر یا مادری که علاقمند به آمدن هست رو بذارید متقاضی اصلی، و آن دیگر پدر یا مادر میشود فامیلی ممبر. نخواست نیمدم این اتفاقی نمیفته، شاید تا اون زمان نظرش عوض شد. خب پرویز زاهین فکر از فیسبوک سوالشون ایمپورت شده به پرنیان تیوی، میگن که یکی از دوستانم که پناهندگی بلژیک رو داره و مدارک کارشناسی ارشد هم از یک دانشگاه اروپایی داره، میتونه بیاد کانادا و کدام استان شرایط بهتری داره؟ برای چه کاری آخه؟ میتونه کانادا بیاد یعنی چی؟ میتونه ویزا بگیره بیاد کانادا سر بزنه بره، اما بحثتون اقامت دائمه، بحث در یک از برنامه‌های مهاجرتی واجد شرایط باشد. اما اینکه فرض بکنیم میخواد بیاد باز اینجا پناهنده بشود، نه چنین چیزی ممکن نیست. و آخرش باید یه سوال، این سوالی که من کردم باید جواب داده بشه. نمیدونم منظور دقیقاً چیست. امیری میگه که برای گرفتن پرینت گردش حساب در بانک، برای گرفتن ویزای تحصیلی کالج گذاشتن دلار قابل قبول است یا پول پسندش باید به تومان باشه؟ چه فرق میکنه؟ میتونه دلار باشه. به مبلغ اندازه سال 90 تحصیل زندگی باشد کافی است؟ بله، ما ترجیح میدیم برای کل دوره شما پول رو تو حساب نشون بدید، ولی حداقل یک سالش که دیگه مینیمومی هست که ممکنه شما بتونید نشون بدید. دیبا میگی که بنده امتیاز 50 رو واسه ایالت کبک دارم، چون آیلتس برام امتیاز آورده، رشتم هم مهم امتیازی است، اما زبان فرانسه رو نمیدونم. این نیاز به فرانسه گرفتن هست؟ حتما برید فرانسه یاد بگیرید. آیا ریسک کنم و بخونم؟ آیا ریسک کنم و بخونم؟ چون قبلا 2 سال زمان واسه زبان ساسکاچوان گذاشتم و رشتم رو برداشتن. ریسک نمیکنید، زبان بخونید، همیشه بردید. بنابراین اونم که برای ساسکاچوان خوندید دستتون نرفته، زبان دان شدید، میخواهید بیاید در خارج کشور زندگی بکنید، درس خوندن، زبان خوندن میشه براتون ریسک؟ جالبه. خب عطاری میگه که ممنون از پاسخ شما به سوال قبلم، من میخوام با مؤسسه در کانادا به صورت پاراوقت آنلاین از ایران کار کنم. در اصل برای پر کردن فرم مالیات های باید محل اقامتم رو ایران اعلام کنم؟ یا باز هم میتونم علت کم بودن درآمد فرم مالیاتی، درآمد فرم مالیاتی رو پر نکنم؟ فکر کنم اون دوستی بود که میخواست ایران زندگی کنه. ترجیح من اینه که شما فرم مالیاتیتون رو پر بکنید، محل اقامتتون وقتی ایران باشه که دیگه داستان منتفی است، ولی به نظر من رزیدنسیتون رو مینتین بکنید بهتر از الان که قرار است برای مؤسسه کنده به سطح پارا بک کار بکنید. گفتم با حسابدارتون اگه مشورت کنید خیلی بهتره. و آخرین سوالی که امروز جواب میدیم مربوط میشه به آقای سعید. من الان تازه فهمیدم که این دانشگاه شرایدنی که دارم میگن در میسیسگا هست. نوشتن من میخوام با تحصیل در شرایدن در میسیسگا در زمینه شغلی هم اقامت کانادا هم بگیرم. آیا بعد 4 سال تموم بشه بعد اقدام کنم یا زودتر میتونم اقدام کنم؟ آیا گرفتن ویزای موقت همسر تحصیل از تحصیل روند دارد؟ همون سوالات تکراری آقای سعید است که قبلا جوابش رو هم دادیم. اگر میخواید با تحصیل به سمت اقامت برید، برید دنبال دانشگاه کبک، برای شما امکانات بیشتری رو فراهم میکنه، زمینه که امکاناتی رو هم که در فدرال موجود هست از شما نمیگیره. بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. یکی دو تا تذکر کوچک رو من خدمت دوستان عزیزان بگم. یکی در مورد کسانی است که الزامات اقامتیشون رو رعایت نکردن و الان در ایران هستن و دنبال ترافل داکیومنت و اینها هستن. اگر به شما در یک سال گذشته، یعنی از اگر از آخرین روزی که در کانادا بوده اید تا زمانی که دارید درخواست ترافل داکیومنتتون رو میدید بیشتر از یک سال گذشته باشد به شما ویزا نمیدن که تشریف بیارید کانادا، و برای اپیلتون بایستی که تلفنی رسیدگی بشود. اگر که تعداد روزهایی که نبوده اید زیاد باشه، یا به تعبیری تعداد روزهایی که در کانادا گذرانده اید در 5 سال قبل از ترول داکیومنتتون کم باشه، واقعا شانسی ندارید در برای اپیل، و واقعا میشه اتلاف وقت و اتلاف پولتون. اما اگر که نه، در یه همچین شرایطی هستید و تعداد روزهایی که کم دارید زیاد نیست و دلایل توجیه کننده مناسبی هم دارید برای اون روزها، خب چرا همچنان میشود امید داشت، هرچند زیاد نه. این یک نکته که گفتم خدمت دوستان بگم، چون به هر حال مراجعه و تماس در این ارتباط زیاده. دومی مطلبی که میخواستم خدمت دوستان بگم در ارتباط با باز حرکات بی‌رویه برخی از آژانس‌های مسافرتی است که ما تبعاتش رو اینجا داریم می‌بینیم. اولا که الان ویزاها رو یکمی سخت‌تر کردن، فقط به این دلیلی که سوء استفاده زیادی شده. دو، اینکه افراد اومدن اینجا و بیشتر در ارتباط با تغییر دین صحبت می‌کنند و اینکه دنبال پناهندگی هم متاسفانه یک تعدادی. به یک دلیلی من اخیراً هفته پیش اطلاعات خوبی رو در این زمینه از سورس خیلی خوبی کسب کردم، و اینکه حالا این دادگاه های پناهندگی که الان بعد از بیش از یک سال داره تشکیل می شود، با این کیس ها خیلی سخت داره برخورد میشه، و به خصوص که خب بعضی از اونا بسیار بو میده، از این جهت که مثلا در تورنتو یک کشیشی که اتفاقا اوریجین ایرانی دارد و ایرانی هم هست، خب حالا این اعلام عمومی نشده ولی متهم شده به این که یک جور ستاپ با این افراد داشته و میومده شهادت میده که بله این آقا پناهنده است و واقعا جانش در خطر است. این شرایط خوبی نیست، و دوستانی که به تحریک بعضی از آژانس‌های مسافرتی یا به تحریک بعضی از کانال‌های ماهواره‌ای، یک کانال ماهواره‌ای هست که یا آقای لومپنی نشسته و دائم داره میگه که خب بیاد ویزا بگیرید، من بعد اونجا هم همه چی حله، پناهنده میشید، اینها به استناد این جور موارد عمر و زندگی خودتون رو به خطر نیندازید، زن و بچه‌تون رو به خطر نیندازید، گرفتار نکنید. همیشه میاد اینجا، درخواست پناهندگیتون رد میشه و بعد دست از پا دراستن برگردید، هرگز هم پشت سرتون رو نگاه نکنید. نمیشه دیگه، شما شانسی برای گرفتن اقامت در هیچ کشوری رو به درد بخوری رو عملا نخواهید داشت. و این اتفاق الان داره در حجم وسیعی میفته، و دیگه اون داستان که حالا به صرف این که گفتن آقا من مسیحی شده ام دیگه بعد جانم در خطر است و به من اینجا نگه دارید، این دیگه کار نمی کنه، و دیگه به تعبیر عامیانش اینه که گندش رو در آوردن، از این دیگه واضح تر نمیشه گفت، و این کار رو نکنید. بگردید اگر اقامت دائم میخواید بگیرید، ببینید که آیا شرایط دارید در یکی از برنامه مهاجرتی، با سر بلند منطقی و قانونی اقدام بکنید بدون اینکه دروغی رو تحویل یک سیستمی بدید که اون سیستم تعریف شده برای آدمایی که واقعا جونشون در خطره. حالا من مطمئنم خیلی از کسانی که جانشون واقعا در خطر است در مملکت‌های خودشون، به همین دلیل که یه عده‌ای برای اینکه حالا پولی کمتری بدن یا برای اینکه راه کوتاه‌تری رو برن میان یه همچین ادعایی رو میکنن، و عملا فرصت از اون آدمایی که واقعا در اون شرایط هستن میگیرن، و این بسیار 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 غیر قابل قبوله. آدمای زیادی الان هستن که گرفتارند و امکان برگشت به کشور خودشون ندارن، یا عالم افغان هستن، کسانی زیادی افراد زیادی هستن از کشورهای مختلف، از همون کشور خودمون هم هستن، کسانی که در کشورهای دیگری مانده اند و واقعا هم مسئله دارن، واقعا مسئله دارن، نه اینکه مدعی مسئله هستن. به هر حال دارید حق دیگران رو ضایع میکنید اگر از این مسیر سوء استفاده بکنید. خواهشم از دوستانی هست که اگر دنبال ویزای موقت هستید برای اینکه بیاد پناهنده بشوید، این راه به ترکستان است و به بیراهه می روید، این کار رو نکنید. دوستان عزیزی که علاقمند هستند در برنامه سرمایه گذاری اقدام بکنند، حتما عجله کنند. ما فرصت زیادی برای ارسال پرونده هامون نداریم، هرچند که خوشبختانه مشکل سهمیه نداریم و میتونیم پرونده های بیشتری رو بیشتر از پارسال ما امسال فایل بکنیم بدون مشکل. برای این خوشحال میشیم که زودتر خدمت این عزیزان باشیم. تا یک تاریخی ما قرارداد بستن رو متوقف خواهیم کرد، بخاطر اینکه بتونیم برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم، چون فرصت زیادی برای فعال کردن نداریم. در مورد استارتاپ ویزا هم که ایمیل بزنید به info@canparts.com با عنوان استارتاپ و پاسخی رو دریافت خواهید کرد و از اونجا به بعد همکاران ما در تهران با شما در ارتباط خواهند بود. در مورد اسپانسرشیپ پدر مادر و همسر که امروز صحبت کردم، بحث خرید بیزنس هم همچنان برقرار هست و سیستم داره در این زمینه فعالیت میکنه و تا الان بسیار موفق بوده. امیدوارم که دوستان عزیزی که مایل هستند در این زمینه هم میتونن ایمیل بزنن با تایتل خرید بیزنس. برای تحصیلی پذیرش و ویزا کنپارس میگیره و خیلی قوی الان سیستم ما در این زمینه فعال هست. ویزاهای دانش آموزی برای سال آینده فراموش نکنید. اگر فرزندی رو دارید زیر 18 سال هست میخواید در کانادا تحصیل بکنه، در هر شهری فرقی نمیکنه، این رو بگم که کنپارس محدود به هیچ کدوم از شهرهای کانادا نیست و شما میتونید با ارسال ایمیل به ما با تایتل تحصیل فرزندان به همون info@parscanada.com درخواست خودتون رو به ما بدید و ما باهاتون در ارتباط قرار بگیریم. در مورد نیروی متخصص هم اگر خودتون رو به هر حال می‌خواید بدونید واش شرط هستید یا خیر، حتما فرم ارزیابی ما رو پر بکنید. اکسپرس انتری امیدهای زیادی رو برای سال آینده ایجاد کرده. برای این اگر نمره زبان خوبی دارید حتما برای اکسپرس انتری هم با ما در تماس باشید. expressentry.ir میتونه به شما بگه که چه امتیازی رو دارید و ما در این زمینه هم میتونیم بهتون کمک بکنیم. به هر حال تکمیل فرم ارزیابی ما میتونه بسیار برای شما مفید باشه. تعداد کمی هم ممکن است در برنامه‌های ساسکاچوان الیجیبل باشن که با در خدمت اون قصد از دوستان هم هستیم. اگر کسی بخواد و مایل باشد که در برنامه خود اشتغالی کارفرنی که بکم اقدام بکنه، به شرط داشتن 2:2 در اسپیکینگ و لیسنینگ میتونه شانس بسیار خوبی رو داشته باشه و قبول بشه در این برنامه ها و سریع تر هم هست. و به خصوص کسانی که به هر حال شرکت داشتن یا بیزنسی رو داشتن، امیدشون برنامه نیروی متخصصی که بک بوده دارایی زیادی ندارن، این افراد ممکن است در برنامه خود اشتغالی کبک واجد شرایط باشند. برای این رو هم در نظر داشته باشید. بسیار ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. برای استفاده از خدمات کمپارس میتونید به سایت ما کمپارس.com و یا parscanada.com مراجعه بکنید. یک دفاتر ششگانه ما هم در خدمت شما هست. هرگز بدون وقت قبلی به دفاتر ما مراجعه نکنید. دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، ونکوور، تورنتو و مونتریال در خدمت شما هست. بهترین راه تماس با کنپارس ارسال ایمیل هست به info@parscanada.com. اگر سوالی داشتید که من پاسخ ندادم، لطف کنید به ali@canpars.com ایمیل بزنید. از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم و شما رو تا هفته آینده جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که هفته آینده هم بیننده این برنامه باشید اگر عمری بود و ما در خدمتون بودیم. موفق باشید. خدا نگهدار.